به اون سمتی که استعدادش هست و علاقش هست از دستورات نوین سیستم تربیت و عمدش و پرورشه. بعد این حرف رو ابوالقاسم زهراوی داره حدود 1000 سال پیش به ما میگه که ما حالا تازه امروز روز دنیا داره ازش استفاده میکنه، یعنی در حالا قرن معاصر داره استفاده میکنه ازش که بتونه دانش آموزان رو بر اساس اون چیزی که در طبیعتشون هست و استعدادشون هست در علوم مختلف پیشرفت بده و اونها رو به مهارت و استادی برسونه. همین منوال رو خب به هر حال خود ابوالقاسم زهراوی هم طی کرد و بعد از آموزش علوم مختلف به این نتیجه رسید که میتونه در حوزه طب و پزشکی مهارت رو پیدا کنه و به اون استادی که مد نظرش هست برسه. برای همین هم خب رفت دنبال علم طب و اتفاقا در دربار خلفای زیادی هم به عنوان پزشک دربار حضور داشت و حتی در خب ما میبینیم در قرطبه یا قرطبه وقتی که میره نزدیک به 400,000 جلد فقط کتاب در یکی از کتابخونه هاش هست و خب به هر حال وقتی که یک همچین کتابخونه ای هست دانشمندان زیادی به اونجا مراجعه میکنن، تعاملات بین دانشمندان زیاد میشه و خلاصه نهایتا منجر به این میشه که ابوالقاسم زهراوی بتونه به یک جایی برسه که حتی ابن سینا هم نتونست اون کار انجام بده، مثلا توی حوزه جراحت و البته خب خیلی دانشمندان دیگه. خب البته یک اختلاف نظری هست، چون برخی ها میگن که ابن سینا خودش حالا دست به جراحی نبرده و فقط گفته که خب مثلا من گفتم که جراحی کنند یا مثلا اون شخص رو به این شکل اون دمل رو بردارند، یعنی این رو دستور داره ولی خب خودش دست به عمل جراحی نزده. اما ابوالقاسم زهراوی به خاطر تمرین زیادی که خودش با دستای خودش انجام داده و به خاطر اون صلاحیت علمی که واسه این کار داشته نهایتاً به اینجا میرسه که یک کتابی رو به نام التصریف تألیف بکنه که توش کاملاً تشریح کرده اصلا بدن به چه شکله، چگونه باید اون رو جراحی کرد، ابزارالات جراحی که اتفاقاً خیلی جالب هست و توی همین برنامه بهش اشاره میکنم، این ابزارالات رو که حالا 1000 سال پیش یک همچین ابزاری برای بیرون کشیدن استخوان مثلا از دهان و دندان هم ابداع کرده. به اینجا میرسه که این اثر رو تألیف میکنه و این میشه اولین کتابی که ما در تاریخ بشر در حوزه جراحی داریم. تا اینجا که اروپایی ها خودشون اگه بگن تاریخ پزشکی 3 رکن داره، اون رو جالینوس، بقراط و ابوالقاسم زهراوی میدونن. یک بخش بشنویم و برگردیم. خیلی ممنونم از این که برنامه ما رو تا این لحظه دنبال کردید. همونطور که قول داده بودیم همکارانم یک گفتگوی تلفنی آماده کردن با جناب آقای دکتر سید حسین رضوی برقه‌ای، پژوهشگر تاریخ پزشکی که در حال حاضر پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر رضوی.
سلام برای شما و همکارانتون و شنوندگان.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
خیلی ممنونم از شما که قبول کردید این ارتباط تلفنی رو. داریم در رابطه با ابوالقاسم زهراوی صحبت میکنیم جناب دکتر. در تماس تلفنی قبلی که حالا با کارشناس برنامه داشتیم بیشتر در رابطه با ابزاری که طراحی کردن و یا ساختن ما صحبت کردیم. در رابطه با سایر حالا دستاوردهای بارزه ایشون ما اگه بخوایم صحبت کنیم به چه چیزهایی میتونیم اشاره بکنیم؟
خدمتتون عرض شود که ما یک نکته به طور کلی در مورد تمدن اسلامی رو باید اینو در نظر داشته باشیم که خب جهان به این نقطه رسیده که دستاوردهای یک دانشمند به تألیفهای اون شناخته نمیشه.
بله.
به همین سبب هستش که ما در دنیا رساله فرض کنیم جلدی و الحسب مال محمد بن زکریا نگین دستنامه‌های پزشکی تمدن اسلامی شمرده میشه، در حالی که 20 ورق بیشتر نیست. مسئله این هستش که زهراوی جایگاهش در تاریخ پزشکی رو باید چرا مهم ارزیابی بکنیم؟ با اینکه ایشون کارشناس‌ها گفتن یک کتاب بیشتر در زندگی نداشته و اون هم از تصریفه. خب یعنی با اینکه زندگی ایشون در پرده ابهام هست، ما از زندگی ایشون چیزی نمیدونیم، فقط این تقریبا اینکه قرن 4 هجری بوده و کمی بعد از سال 400 فوت میکنه. کارشناسایی که اومدن تاریخ پزشکی جهان رو از یونان گرفته تا امروز بررسی کردن، متوجه شدن که بقراط و جالینوس کتاب مستقل در جراحی نداشتند. حتی محمد ابن زکریا و ابن سینا عنایت زیادی به جراحی نداشتن. کسی که برای اولین بار در جهان به شکل جدی جراحی رو به شکل یک علم در آورد و پدر علم جراحی لقب گرفت، آقای ابوالقاسم زهراوی بوده.
در جهان که میفهمید در جهان اسلام منظورتون؟
نه، در جهان.
در جهان.
در جهان. ببینید داستان اینه که اگر شما کارنامه آثار بقراط رو، چون من سالهاست ارتباط دارم چون کارم تاریخ پزشکی هست.
بله.
من حتی برای آخرین بار برای کنترل این نکته منابع رو دیشب بررسی کردم که امروز چگونه صحبت بکنم. اینه که در تمدن اسلامی کسی هست مانند عقیلی خراسانی بیش از 20,000 صفحه به حساب امروزی کتاب نوشته، ولی یک بار تاریخ پزشکی جهان به اون اشاره نکرده، چون مشتمل بر حرف نو نیست. ایشون در زنده بودنش دستور میده تمام ابزارها رو بسازن و این که بسازن کافی نیست. ایشون در ابتدای کتابش میگه دانش جراحی داره در جهان نابود میشه و نمونه هایی رو هم در ابتدای کتاب 5 تا 6 نمونه میاره که چگونه مردم به دست جراح کشته میشن.
این رو ابوالقاسم زهراوی میگه.
بله. داستان از این قراره که درست برعکس امروزه که مردم ما جراح رو بالاتر از پزشک داخلی میبینند و عمومی، در زمان محمد ابن زکریا تا حدود 200-300 سال پیش حتی در اروپا جراحی کردن کار دلاک ها و دورگرد ها بوده. یعنی دورگرد ها در شهرها میگشن سنگ کلیه رو جراحی میکردن و در می آوردن. به همین سبب وقتی شما کتاب محمد ابن زکریای رازی رو میخونید یا ابن سینا، اشاره میکنه این رو باید حجام مثلا حجامت کنه. محمد ابن زکریا و ابن سینا دست به فست و حجامت هم نمیزدن، چه برسه به جراحی.
عجب.
علت عقب موندگی این بوده. این آدم به این سبب در دنیا مهمه که بقراط زیاد نمیپسندیده جراحی و جالینوس و ابن سینا و دیگران، و بنابراین شما وقتی که کتاب قانون ابن سینا را از ابتدا تا انتها میخونید، یک بار حتی یک بار ایشون اشاره نمیکنه من جراحی کردم. تا اونجا که حافظه من یاری میکنه، وقتی که محمد ابن زکریا میگوید که این بیمار باید فست بشه، میگه دستور دادم او را فست کنن.
یعنی خودش این کارو نمیکرده.
بله. به همین خاطر شما جایگاه زهراوی از این بابت مهمه. ایشون که حدود تقریبا سال 1000 فوت میکنه، تا حدود 400 سال بعد که آقای هست فرانسوی دوشالیاک میاد و کتابی رو در جراحی مینویسه و در اروپا اولین کتاب معتبره، تا 400 سال کماکان این کتاب در اروپا مأخذ بوده. دو تا ترجمه داره.
یعنی تا 1800 میلادی.
نه، تا 1400 اولین کتاب جراحی نوشته. اما آقای دوشالیاک کارشناسا فقط میگن 200 بار مستقیما از ایشون نقل کرده. یعنی من در زمانی که دانشجوی دندان پزشکی بودم، در ابتدای کتاب بیماری های لثه و جراحی اون با درج تصاویر کتاب ایشون در دور قرون وسطا میگفتم که پدر علم جراحی ابوالقاسم زهراوی. من یه خاطره شیرینم، بیگانگی خودمون این بود که استاد ما در دانشگاه شهید بهشتی در ترجمه ابوالقاسم ترجمه کرد ابوالکاظم، یعنی اون که متعلق به ما بود، ما اونقدر باهاش بیگانه بودیم که استاد ما نرفته بود تحقیق بکنه که این آدم متعلق به ما هست و ضبط نام دقیقش چی هست. من اینو هم خدمتتون عرض بکنم که کسی فکر نکنه که ایشون به سادگی صبح نشسته کتاب نوشته. زمانی که ایشون کتاب تصریف رو می‌نویسه، میگوید 50 سال هست من جراحی میکنم و پزشکی میکنم، و اون چیزی که کتاب ایشون رو زنده نگاه داشته اینه که در بخش جراحی ایشون تمام تجربه خودشه. یعنی ایشون میگوید این جراحی رو انجام دادم و تمام اینها رو گام به گام به قول امروزی ها استپ بای استپ انجام داده. یعنی اومده اولا ابزار خودش ساخته، تشخیص بیماری هم خودش داده و بعد خودش جراحی کرده. عرض کردم فرق ایشون چرا جایگاه منحصر به فردی داره، از بقراط جالینوس تا ابن سینا و بعد از اون تقریبا تا زمانی که اروپا تصمیم گرفت علم جدید رو پیگیری بکنه، جراحی از سوی این نقطه عطف زندگی ایشونه، به دست خودش جراحی میکرد. یعنی اگه قراره بیمار وسط سر شکافی داده بشه، این کار خودش میکرده. حتی در زمان جنگ های صلیبی که تقریبا 100 سال تا 200 سال بعد از زهرابی بوده، گزارش هایی که از جراحی های اروپایی ها برای مسیحی هایی که حمله کردن به بیت المقدس به دست داده شده، هنوز پزشکی با خرافات قاطی بوده. از جمله وقتی کسی مجروح می شده، یه صلیب روی سرش می کشیدن و روغن داغ می ریختن تا شیطان رو از بدن تو بیرون کنیم. حتی در مورد پا تا فیلم هم الان می تونیم غربی رو ببینیم، روغن داغ رو کاملا داغ می کردن، می جوشوندن و روی زخم کسی که پای فرض کنیم در جنگ مجروح شده این کار رو انجام می دادن.
200 سال بعد از زهرابی،
حتی تا 400 سال بعد از زهرابی. ببینید علت این که میگن دانش پزشکی، اگر در یونان بقراط و جالینوس بود اونها استفاده میکردن، چون زبان یونانی و لاتین میدونن. خب ما علت این که افتخار میکنیم زهرابی رو که مسلمان هست، به خاطر اینکه این کتاب از ابتدا با تصویر کار شده. چون من خودم یک مورد این داخل پرانتز بهتون بگم، یکی از وظایف ما این هستش که بدون حب و بغض، یعنی من امروز نه به خاطر اینکه زهراوی رو بخوام بالا ببرم، بلکه اسناد و شواهده، ما اولین بار در ایران، نه حتی زبان عربی، در روزگار حافظ شخصی در شیراز که خانواده پزشکی داشته، برای اولین بار بر اساس رنگ و تصویر کتاب کالباچناسی می نویسه. کالباچناسی ایشون حدودا 1396 میلادی تألیف شده و اولین کتاب تصویر داد در اروپا حدود 140 تا 150 سال بعد. یعنی کتاب تشریح بدن انسان منصور شیرازی به گواهی کارشناسان حتی در زبان عربی که زبان معیار تمدن اسلامی بوده سابقه نداشته، که از ابتدا تقریبا هر کتابی رو که بنده در تاریخ پزشکی جهان دیدم، وقتی که میرسن به هنوز که مینویسن میگن در تشریح اولین کتاب مصور رنگی. و تمام نسخه خطی که من داشتم کار میکردم، مثال میگن رنگ نارنجی نشان دهنده فلان عصبه. و نکته اساسا متمایز دو نفر پزشک که امروز من برای رفع ابهام شنوندگانتون میگم، علت برجسته تر بودن محمد بن زکریا رازی و زهراوی در تمام دنیا که تاریخ پزشکی می نویسن، این هستش که اینها گام به گام بیمار رو گزارش میدن به خواننده کتاب. یعنی همین کار رو آقای زهراوی در کتابش میکنه، ابزار رو داده زرگر ساخته، خودش تشخیص میده بیماری مشکل چی هست، عمل جراحی و بعد به قول امروزی ها فالوآپ و پیگیری رو هم خودش انجام میده. ولی محمد ابن سینا رو که شما نگاه میکنید مؤلف موفقی بوده، ایشون در بیمارستان حاضر نبوده، ایشون دائما در حرکت بوده، از شهر خودش میاد به گرگان، از گرگان میاد به ری و بنابراین در بیمارستان نبوده. بنابراین شما قانون ابن سینا رو وقتی که میخونید، کتابی در اختیار شما هست که مبانی یاد میگیرید، اما نمیتونید اون رو بیمارستان ببرید و باش بیمار رو درمان کنید. امروز هم کسی فرض کنید روماتیسم رو ابتدا تا انتهای قانون رو یا سینوزیت رو واکاوی بکنه، شما چیزی به نام سینوزیت نمیبینید. خب یک بار ابن سینا نمیگوید من در بیمارستان چنین کردم، چون هرگز بالینی نبوده. دو مسئله رو از هم باید متمایز کرد که متاسفانه بعد از زهرابی به جز یک تا دو نفر در ایران، اون هم نه در اندازه ایشون، یا آقای به نام حکیم محمد که اتفاقا بسیار هم کم دانش بوده در قرن 11 در روزگار صفوی، ایشون کتابش کاملا گزارش بالینی هست. خب بنابراین شما فرق بذاریم بین یک کسی که در دانشگاه مکانیک خونده تا یک کسی که خودش یک ماشین رو اختراع کرده،
خودش دست به آچار.
بله ببینید، میخوام مقام ابن سینا رو در نظر بگیرید. ابن سینا در رشته خودش دکترای مکانیکه، اما نمیتونه امروز نه تعمیر ماشین انجام بده، تئوریش خوب خونده، دانشجو را میره کتابش رو دانشگاه امتحان میده. ولی من در طی سالهایی که فرسون کار میکنم، برای استفاده شنوندگانتون بگم، کتابهایی به معدود هستند در تمدن اسلامی که شما وقتی که امروز بیمار کسی میشه یکیش من لایحضر و طبیب محمد بن زکریا. یعنی شما کتاب رو بلافاصله برمی‌دارید، میگه سردرد، تو آفتاب رفتین، بردارین روغن گل سرخ رو با سرکه قاطی کنین، روی پارچه بذارین، بذارین روی سرتون. اگر نمیخواید مثلا روغن بنفشه استفاده کنید. بعد میره بیماری بعدی. در حالی که شما با قانون ابن سینا یک سری مقدمات طولانی داره. ما هم آقای زهرابی هم کسی توی فرض کنیم میاد مشخصا یک بیماری میره سراغش، بلافاصله ایشون میگه این کار، این برش رو اینجوری انجام میدید، ابزارش هم تصویرش کشیده، میگه وقتی هم بیمار رو این کار انجام دادید چنین محلولی رو درست کنید، روی پانسمان بذارید و بعد یک هفته بعد باز کنید. یعنی اروپا دنبال همچی چیزی میگشت تو جنگی که میخواد انجام بده، یک کتابی باشه که اتفاقا
استفاده کنه ازش، کاربردی کاربردی باشه براش.
بله. بعد خدمتتون عرض کنم که یک مسئله ای هم که ما در مورد این کتاب باید بدونیم این هستش که متعلق به غرب تمدن اسلامی هم. یعنی شانسی که ایشون آورده، شاید اگر این کتاب رو در شرق تعلیف کرده بود اینقدر مهم نبود، منتها چون ایشون نزدیک اندلس اسپانیای امروزی بوده، این کتابش بلافاصله از سوی بومیای اونجا که عربی رو هم تا حدی میتونستن که معمولا یهودی بودن، این کتاب استفاده میشه و نفوذ میکنه.
بسیار عالی، خیلی عالی. جناب دکتر، ما واقعا انقدر کلام شما شیواست و انقدر با شور و هیجان در رابطه با ایشون صحبت میکنید که آدم دوست داره که ساعتها بشینه و در رابطه با زهراوی هم بشنوه و هم مطالعه بکنه، ولی چه کنیم که واقعا وقت برنامه ما کوتاه هست. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر رضوی برقی، قبول زحمت کردید، سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار شما.
موفق باشید.
گفتگوی تلفنی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر سید حسین رضوی برقی، پژوهشگر تاریخ پزشکی.
میونه تمام سوالهایی که توی بچگی از بزرگترها میپرسیدم، علاقه شدیدم به پزشکی و به خصوص پوشیدن لباس اتاق عمل باعث میشد همیشه این سوال هم جایگاه خودش رو داشته باشه که پزشکا با چی ما رو عمل میکنن؟ بعد از گرفتن جواب میپرسیدم کی اون وسیله ها رو میسازه؟ بعد از گرفتن جواب میپرسیدم چجوری میسازنشون؟ بعد از گرفتن جواب میپرسیدم اولین بار کی اونا رو اختراع کرد؟ چجوری اختراع کرد؟ جواب سوال آخر رو کسی نمیدونست. اینکه وسایل جراحی از کجا اومدن شاید سوال خیلی از شما هم باشه، یا شاید خیلی براتون جالب باشه که تاریخچه‌اش رو بدونید. من مدت‌ها بعد توی 18 سالگی به جواب رسیدم. هیچ وقت پزشکی رو برای ادامه تحصیل انتخاب نکردم، اما هنوز هم علاقه زیادم بدونستن توی این حوزه باعث میشه سراغ جواب سوالام باشم. شاید تصورش رو نکنید که همه چیز کار یک دانشمند مسلمان بوده، و شاید اصلاً حدسش رو هم نزنید که امروز هر چی که داریم بروز شده همون ابزار قدیمی اختراع شده به دست ابوالقاسم زهراویه.
در بخشی از کتاب التصویب با عنوان درباره جراحی بیش از 200 ابزار جراحی معرفی شده. کاربرد ابزار در جراحی راهکاری انقلابی بود، چون باعث تبدیل علم از نظری به عملی شد.
علاوه بر این که درباره انواع بیماری ها و شیوه معالجه آن بیماری ها و داروهای متنوعی که به درد هر بیماری میخوره در این کتاب به تفصیل سخن رانده، بخش مهمی از کتاب التصریف به جراحی اندام ها اختصاص یافته است. مخصوصا اطلاعاتی که زهراوی درباره آلات جراحی برای انواع جراحی ها، هم از جراحی های سطح بدن، جراحی های عمق بدن، جراحی های چشم و عرض کنم بقیه جراحی ها به دست میده، در نوع خودش بی نظیره.
درباره جراحی نخستین رساله تاریخ پزشکی است که ابزارهای جراحی در آن معرفی شده و به تصویر در آمده. طرح‌های این کتاب به اندازه دقیقند که طی هزار سال تغییر اندکی داشتند و همین ابزارهای جراحی را در اروپا پایگذاری کردند.
تعدادی از این آلات رو ما می‌دونیم که زهراوی یا خودش پدید آورده، ساخته، یا آلات قدیمتر رو تکمیل کرده بنابر مقاصدی که برای جراحی خاصی به کار می رفتیم.
آنچه که امروز هم استفاده می کنیم در بسیاری از موارد تغییری از لحاظ استراکچر و از لحاظ تکنولوژی به کار رفته، دانش پشت این ابزارها تغییری نکرده، فقط به روز شده و متناسب با دانش امروز تکمیل شده.
خیلی ممنونم از شما دوستان که از همین لحظه با ما همراه شدید. از اندلس تا تهران رو میشنوید و امروز داریم در رابطه با ابوالقاسم زهراوی، دانشمند مسلمان اهل اندلس با شما صحبت میکنیم. گفتیم که ابوالقاسم زهراوی یک سری ابزارالاتی رو برای جراحی تونسته طراحی و تولید بکنه که در زمان خودش بی‌نظیر بوده. نه تنها اون ابزار، بلکه روش‌های جراحی هم در اون زمان در دوره خودش یک مطالعات و تحقیقات خاص و ممتازی بوده. به عنوان مثال، مثلا در زمینه جراحی زنان وقتی که جنین حالا جابجا میشه به چه شکل اون جنین باید بیرون آورده بشه، یا مثلا توی حوزه جراحی استخوان، میدونیم که توی زمینه جراحی استخوان زهراوی بر دیگران کاملا تقدم داره، یعنی اولویت داره توی این حوزه. مثلا اومده چیکار کرده؟ این انتشار عامل سل در ستون فقرات که 700 سال بعدش یک دانشمند دیگه ای ادعا کرده که من این رو کشف کردم، همون ابوالقاسم زهراوی اون رو کشف کرده و براش مداوا هم تونسته طراحی کنه به نوعی، یعنی یک معالجه ای رو هم براش در نظر بگیره. یا اینکه توی این باندهای گچی که یک شکافی درست میکنن، حالا توی شکستگی های بازو ازش استفاده میشه، خب اولین بار ابوالقاسم زهراوی بود که از این موضوع استفاده کرد. یا توی حوزه جراحی دهان، دندان و حالا صورت تونست یک معالجه رو انجام بده برای ناهنجاری های حالا دندون ها و دهان. مثل چی؟ استفاده کردن از استخون گاو های نر که باش دندان بسازه. یا مثلا توی حالا حوزه های دیگه توی جراحی عمومی، مثلا این شکافتن نایجه های هوا هست که ما حالا توی یک سری فیلم ها میبینیم که وقتی که یک چیز گیر میکنه در مجاری تنفسی یک فرد، میان اون نایجه های هوایی رو میشکافن. این اولین بار توسط ابوالقاسم زهراوی انجام شده. یا حتی نخ بخیه‌ای که از روده گربه استفاده میشده ازش، که الان کتکان بهش میگن، یا حتی از نخهای ابریشمی، یا اینکه اصلا این بخیه های هشلا که توی یا بخیه های زخیم در حقیقت که توی جراحی های شکم استفاده میشه، اینا همه کار ابوالقاسم زهراوی بوده. یه نمونه دیگه‌اش همین که ما الان میگیم یک نفر مثلا حالا بخیه زده یه جوری که معلوم نباشه جای بخیه، اولین بار ابوالقاسم زهراوی بخیه داخلی رو اومده تمرین کرده که دیگه اثر بخیه ها مشخص نباشه روی بدن. و خب خیلی موارد دیگه، مثل اینکه اگر کسی میخواد یک عمل جراحی در پایین تنش انجام بده، قبل از هر کاری باید اون پاهاش رو بالاتر از بدنش نگه داشت. اینو مثلا 800 سال بعدش یک جراح آلمانی تازه میاد مطرح میکنه که من این رو گفته بودم، در صورتی که خیر، 800 سال قبلترش ابوالقاسم زهراوی همه این معالجات رو انجام داده و تمرین کرده و روی افراد مختلف هم اونها رو پیاده کرده. حالا اینها رو با چه ابزاری انجام داده؟ اون ابزارهایی که محصول خلاقیت و کار دست خودش بوده، یعنی میومده بدن رو تشریح میکرده، باز میکرده کاملا ببینه استخون کجاست، رگهای عصبی کجاست، رگهای خونی کجاست، قلب کجای بدن قرار داره، استخونها به چه شکل هستن، مفاصل به چه شکله، اصلا کارکرد اینا چجوریه، حالا چه در کلیه اعضای بدن، و میومده با توجه به این اون کاربردی که لازم داشته، با توجه به اون معالجهی که میخواسته انجام بده، میومده یک سری ابزارهای مختص اون کار رو طراحی میکرده. که یک فاصله میگیریم و برمیگردیم و در مورد ابزار آلاتی که توسط ابوالقاسم زهراوی طراحی شده هم با شما صحبت میکنیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید در برنامه از اندلس تا تهران، و داریم در رابطه با ابوالقاسم زهراوی با شما صحبت میکنیم. تا اینجا گفتیم که چطور معالجات مختلف رو انجام داد روی بیمارهای مختلف 700-800 سال قبل از دانشمندان اروپایی که ادعا دارن اون معالجه مخصوص ماست و مختص ماست. ابوالقاسم زهراوی همه این کارها رو انجام داد و گفتیم با ابزارالاتی که خودش تولید و طراحی کرده. من چند نمونه از این ابزارها رو میخوام به شما بگم، خیلی جالبه. مثلا برای جراحی دهان و فک و دندان یه چیزی درست کرده به نام جفت که شبیه گیره سر، خب البته با یک جنس دیگه‌ای، برای این بیرون کشیدن استخوان شکسته از توی دهن یا فک استفاده میشه. یک محصول دیگه یا یک ابزار دیگه‌ای که طراحی کرده، یک چنگال سه شاخه رو در نظر بگیر، اون شاخه وسطیه رو بردارین، بهش میگه دو شاخه. اینو چیکار میکنه؟ اینو باهاش دندون رو از دهان بیرون میاره. یا مثلا یک قلاب بزرگی طراحی کرده که این رو مثلا اگه دندونی توی لثه گیر کرده اونها رو بتونه بیرون بیاره. یا مثلا برای جراحی حلق دیدیم میریم دکتر یه چیزی بهش میگیم چوب بستنی میذاره روی زبونه، اون چیزی شبیه اون درست کرده بود که بتونه ته حلق رو کامل ببینه و اون رو جراحی بکنه. یا مثلا ابزاراتی مثل انارک که برای حالا وارد کردن بخار در حلق بیمار ازش استفاده می شده، یا حتی سرنگ. یعنی این سرنگ رو هم ابوالقاسم زهراوی اولین بار برای وارد کردن روغن توی گوش طراحی کرده ایشون. یا اون نشتر یا نیشتری که ما می شنویم که یک حالت چاقو داره که وسط شیاره و ماده بی‌حس کننده از اون شیار وارد بدن میشه و بعد برش میده اون عضو فرد رو، اون پوست فرد رو. اینها همه توسط ابوالقاسم زهراوی طراحی شده. البته تعداد این ابزارالات خیلی زیاده، کتب ایشون 30 جلدیه. یعنی ما اگه بخوایم در رابطه با کتاب التصریف صحبت کنیم، در رابطه با آثار ایشون صحبت کنیم، ابزارالاتی که طراحی کردن رو بخوایم بگیم، زمان کافی برای این کار نداریم. ولی خب واقعا توصیه میکنم که حتما یک مطالعه‌ای در رابطه با این دانشمند داشته باشید. ما ابن سینا رو میشناسیم به عنوان یک پزشک حاذق و در همه جای دنیا هم شناخته شده است، ولی ابوالقاسم زهراوی متاسفانه خیلی کمتر اسمش شنیده شده. در صورتی که کارهایی که ابوالقاسم زهراوی انجام داده، برخی هاش رو ابن سینا موفق نشده به انجام برسونه. این رو من عرض میکنم به این دلیل که جایگاه علمی و تجربی ابوالقاسم زهراوی بیشتر براتون ملموس باشه و مشخص باشه. البته ما در حال حاضر که ابن سینا رو هم میشناسیم، شاید خیلی در رابطه با آثارش مطالعه آنچانی نکرده باشیم. وای به حال این ابوالقاسم زهراوی که من دارم راجعش الان خدمت شما عرض میکنم. به هر حال لازمه که ما اینها رو بشناسیم، بدونیم که دانشمندان مسلمان ما، دانشمندان ایرانی ما، حالا در هر پهنه‌ای بودند، حالا این دانشمند مسلمانی بوده در اندلس، به هر حال ببینیم که چه خدمتی کردن. اینکه دنیا الان اگر به جایی رسیده، زمینه این علوم کجا بوده، کیا این در حقیقت مهارت‌ها و علوم رو بردن به کشورهای اروپایی که الان اروپا شده آن چیزی که الان می‌بینیم. و متاسفانه به خاطر اینکه در صدها سال متمادی ما رسیدگی نکردیم و زیر ذره بین نذاشتیم آثار این دانشمندان رو، می‌بینیم که صدها سال بعد از این دانشمندان ما، یک سری دانشمندان اروپایی اومدن گفتن خب این کارو که ما کردیم، همه اختراعات رو به نام خودشون ثبت کردن، معالجات رو توی حوزه پزشکی به نام خودشون درآوردن، حتی بیماری‌هایی که کشف شده رو به نام خودشون اونها ثبت کردن و خیلی موارد دیگه. و متاسفانه اگر ما اینها رو مجددا بخوایم در پستوی کمودها نگه داریم اسامیشون رو و بهشون نرسیم، مطالعهشون نکنیم، از این به بعد همین جوری ادامه پیدا خواهد کرد و ما هر دستاوردی که بتونیم بهش برسیم به نام کس دیگه ای ثبت خواهد شد. به ایرانی بودنمون افتخار کنیم، به مسلمان بودنمون افتخار میکنیم از اینکه یک همچین تاریخی داشتیم، یک همچین تمدنی داشتیم که جهان امروز مدیون فعالیت‌های علمی دانشمندان مسلمان توی اون دوره است. دوره شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی رو عرض می‌کنم. خب خیلی ممنونم از این که ما رو تا این لحظه همراهی کردین. امروز موضوعی که داشتیم موضوع پیشنهادی شما شنوندگان بود. خیلی خوشحالمون می‌کنید اگر موضوعات خودتون رو، حالا نظراتتون و یا انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 220-50-952 و سامانه پیامکی 30881. باعث افتخاره که ما رو میشنوید. امیدوارم که یک آخر هفته فوق‌العاده رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.